ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه دوشنبه اول فروردین ماه 1401 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا گرمترین درودها رو تقدیم میکنیم. بهاران بر شما مبارک باد. امیدواریم که تا این لحظه از سال نو اوقات خوبی رو سپری کرده باشید. شنونده مجله شبانگاهی هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم نسرین افشار همراه میشیم با مشروع خبرها.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. نازنین زاغری، زندانی دو تابعیتی که پس از 6 سال زندان در ایران روز 26 اسفند آزاد شد، امروز در ساختمان پارلمان بریتانیا در اولین نشست مطبوعاتی خود شرکت کرد. خانم زاغری در این نشست گفت که رفتار با او در زندان جمهوری اسلامی بی‌رحمانه بوده و ابراز امیدواری کرد که برای آزادی همه زندانیان محبوس در ایران کوشش بیشتری شود. وی افزود که در واقع یک مهره شطرنج و اهرم فشار بوده برای رویارویی بین دو دولت، ولی به گفته او زندگی هیچ کس نباید به توافقهای سیاسی گره زده شود. هفته پیش سرانجام دولت بریتانیا با پرداخت بدهی 400 میلیون پوندی خود به حکومت جمهوری اسلامی به دلیل تحویل ندادن تانکای مدل چیفتن آزادی او را تأمین کرد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در سخنرانی نوروزی امسال خود گفت در 10 سال گذشته با انباشت چالش های اقتصادی مواجه بوده ایم که باید از آن خلاص شویم. او در مورد چگونگی کاهش این فشار اقتصادی به مواردی چون بهره‌وری بیشتر و تقویت تولید اشاره کرد. این اشاره او در حالی است که ادامه سیاست های منطقه‌ای و جهانی جمهوری اسلامی تحریم هایی جهانی گسترده و طولانی مدتی به دنبال داشته که سالها مانعی بر سر راه پیشرفت اقتصادی ایران شده است. علی خامنه‌ای که در حسینیه امام خمینی در تهران سخن می گفت افزود علت اینکه بحث اقتصادی را در روز اول سال مطرح می کنیم به دلیل اهمیت اقتصاد است. او در ادامه خواستار ایجاد امید در مردم ایران شد، اما توضیح بیشتری در مورد چگونگی ایجاد امید در بین مردم ایران نداد. عربستان سعودی به دنبال حملات حوثی‌های یمن به تأسیسات نفت و گاز این کشور اعلام کرد که مسئولیتی در زمینه جبران کمبود نفت در بازارهای جهانی ندارد. شورشیان حوثی مورد حمایت ایران شامگاه شنبه یک پالایشگاه نفت و گاز عربستان را هدف موشکی و پهپادی قرار دادند. در پی این اقدام قیمت نفت برنت در روز دوشنبه با 6% افزایش به 114 دلار به هر بشکه رسیده است. ائتلاف عربی به رهبری عربستان اعلام کرد که تحقیقات اولیه نشان می‌دهد این حملات توسط موشک‌های کروز و پهپادی ساخت ایران انجام شده. خبرگزاری رویترز می‌نویسد تلاش آمریکا برای رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران و ادامه حملات حوثی‌ها به عربستان دولت ریاض را ناامید کرده است. خبرگزاری رسمی عربستان میگوید که حملات حوثی‌ها توانایی عربستان برای عمل به تعهدات خود در زمینه صادرات نفت را تحت تاثیر قرار داده است. یک سرباز در روز اول فروردین در پادگانی در شهر دیلوم استان بوشهر 4 سرباز دیگر را کشت. یک منبع آگاه ضمن اعلام این خبر به خبرگزاری مهر گفته است که این سرباز یک سرباز دیگر را نیز گروگان گرفته بود، ولی این فرد آزاد شده. بر پایه این گزارش اجازه ندادن برای رفتن به مرخصی انگیزه این سرباز برای کشتن و گروگانگیری سربازان دیگر عنوان شده است. درباره هویت این سرباز، وضعیت فعلی او و نحوه کشتن همخدمتی‌هایش تا کنون اطلاعاتی منتشر نشده. برخی منابع غیر رسمی اعلام کردند که این سرباز همخدمتی‌های خود را به شلیک گلوله به قتل رسانده و پس از آن متواری شده است. اجباری بودن دوره 2 ساله سربازی و فشارهای جسمی و روانی بر سربازان که در مواردی منجر به خودکشی یا اقدامات خشونت‌آمیز آنها شده منتقدان بسیاری دارد. و در یک خبر کوتاه، شهردار اودسا روز دوشنبه نیروهای روسی را به حمله به ساختمان‌های مسکونی در حومه این شهر بندری در دریای سیاه متهم کرد.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. نازنین زاغری، زندانی سابق در ایران، خواستار آزادی تمامی زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران شد. علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، میگوید بدون تحریم های آمریکا هم میتوان تجارت خارجی را افزایش داد. و حضور نیروهای امنیتی در برخی از شهرهای استان آذربایجان غربی و کردستان همزمان با برگزاری مراسم نوروز. گزارش های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. نازنین زاغری ردکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی، در نخستین اظهاراتش پس از بازگشت به بریتانیا خواستار آزادی تمامی زندانیان دو تابعیتی و زندانیان عقیدتی در ایران شد. خانم زاغری روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در لندن گفت تا وقتی که همه کسانی که در ایران زندانی هستند به خانواده‌هایشان نپیوندند، احساس آزادی کامل نخواهد کرد. او به ویژه از مراد طاهباز، شهروند سه تابعیتی ایرانی بریتانیایی آمریکایی، به عنوان یکی از این زندانیان دو تابعیتی نام برد. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگوی زنده تلفنی داریم با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، که ما رو همراهی میکنن. آقای نایب هاشم، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. اجازه بدید سخن رو با این مسئله شروع کنیم که خانم زاغری هم به درستی در نشست رسانه‌ای که روز دوشنبه داشت بهش به خوبی اشاره کرد که بسیاری در زندان‌های ایران به خاطر مسائل عقیدتی سیاسی و به خاطر داشتن تابعیت دوگانه زندانی هستند. چه راهکاری برای پیگیری آزادی این زندانیان وجود داره؟
با سلام و درود به شما و شنوندگان برنامه شما. خب تلاشی باید کرد، در واقع کارزارهای همونجور که ریچارد رتکلیف داشت در ارتباط با آزادی نازنین زاغری، باید افرادی که نزدیک هستند به کسانی که زندانی سیاسی دو تابعیتی هستند و همچنین مدافعان حقوق بشر در این راستا تلاش بکنن. من به سهم خودم همراه با خانواده، حداقل کامران قادری که دوست دیرینه یه چند ده ساله من هست، تلاش معینی رو در این رابطه داریم و خب امیدوارم که همه ما ایرانیانی که نسبت به این موضوع حساسیت نشون میدن در این رابطه حرکت بکنن. البته آزاد شدن تعدادی از زندانیان دو تابعیتی به معنی آزاد شدن تمام زندانیان سیاسی نیست و خب جمهوری اسلامی به راحتی افراد دیگری رو زندانی میکنه، ولی که هر تعداد از زندانیان که آزاد بشن یک نوع موفقیت هست. و خب من به سمت خودم بسیار خوشحالم که نازنین و آقای آشوری آزاد شدن و امروز در این مسابقه مطبوعاتی خانم رکسان طاهباز، فرزند آقای طاهباز، هم حضور داشت، آقای مراد طاهباز، و جای تأسفه که هیچ صحبتی از مهران رؤوف، دیگر ایرانی بریتانیایی زندانی، نشد. و خب از زندانیان سیاسی دیگر، زندانیان دو تابعیت دیگر، اساسا کمتر صحبت شد. فقط در جایی خانم زاغری اشاره کردن که به چه خانواده های نزدیک هستن.
آقای نایب هاشم، الان در بحث همین آزادی خانم زاغری این پرسش مطرح شده که جمهوری اسلامی با گروگانگیری و دریافت پول تشویق به ادامه همین سیاست گروگانگیری میشه. از طرفی هم با پرداخت پول ما میبینیم که برخی افراد بیگناهی مثل همین خانم زاغری و آقای آشوری آزاد میشن. پرسش اینجاست که چه راهکاری واقعا وجود داره که جلوی این باجگیری جمهوری اسلامی رو گرفت؟
خب به هر حال باید فعالیت مدافعان حقوق بشر بیشتر بشه. ما دو تا راه داریم، یکی دفاع از حق، دفاع از حقوق انسانی، دفاع از حقوق بشر که باید خب تلاش بکنیم و دادخواهی در رابطه با اون، و یکی هم مجموعه معادلات، معاملات سیاسی هستش که عملا رخ می نماید. یعنی ما دو روند همیشه در جهان داریم در کنار هم دیگه، یکی دادخواهی و عدالت جویی، یکی هم به هر حال به نوعی به توافق رسیدن ها، و ترکیب اینها هستش که کار رو عملا پیش میبره. خب ما به امروز به طور مشخص در مصاحبه مطبوعاتی دیدیم که بسیاری از سوال ها رو جواب ندادن و به هر حال تا حد زیادی ملاحظات سیاسی در رابطه با این قضیه مطرح بود. وقتی که بحث در واقع دادخواهی، حق خواهی و روند در واقع قضایی مطرح شد، سکوت کردن کسانی که در مصاحبه مطبوعاتی بودن. به هر حال ما مدافعان حقوق بشر خب حق حد تعامل صفر داریم در رابطه با مسئله حق بشری و به این معنی سازش پذیر نیستیم، ولی که در روند یک حالا در این مورد تبادل گروگان ها حد معینی از سازش به وجود میاد، کما اینکه در این مذاکرات برجام که ما شاهدش هستیم یکی از ارکان، از نظر ما بهتره که مسئله حقوق بشری رکن اصلی باشه، ولی یکی از ارکان خواهناخواه مسئله حقوق بشری در این حد که گروگان‌ها رو محافظه بکنن هست، چون که در دور قبل بوده. در این دور به هر حال تا این مرحله به نظر میرسه که خیلی دستاورد نداشته این بخش از مذاکرات. خب به درستی خب این اموال آزاد شده، این اموال به هر حال مال دولت بریتانیا نبوده، جز اموال ملت ایرانه، ولی کن خب اگر قرار باشه که این آزاد بشه و در مقابل حداقل تمام گروگان‌های جمهوری اسلامی، یعنی تمام دو تابعیتی‌ها و تک تابعیتی‌ها، ما بنیامین بریه رو داریم که فرانسوی هستن، ایرانی هم نیست، اینها آزاد نشوند، به هر حال به نظر میرسه دستاورد بنظور کافی نیست. من امیدوارم که هر چه زودتر همینجور که خانواده نازنین زاغری به هم رسیدن، نازنین ریشارد و گابریلا، به زودی شاهد این باشیم که کامران قادری دوست من به همسرش هاریکا برسه و همچنین فرزندانشون، که خب این عزیزان رو من تو این سالها دیدم که چگونه در جلوی چشم من آب شدن، چون اونها در این حال بیمار من هم هستند.
آقای نایب هاشم، خیلی کوتاه، علت این که هنوز مهران رؤوف و مراد طاهباز آزاد نشدن به رغم دریافت این یا تسویه این بدهی 530 میلیون دلاری بریتانیا به ایران چه میتونه باشه؟
به نظر میرسه خب هنوزم تو صحبتی که وزیر خارجه بریتانیا داشت در مجلس روز گذشته، یعنی دو روز یا همون دو روز گذشته زمان آزادی، نشون میداد که تمام یعنی پیچیدگی‌های تو آزاد کردن این پول هم همون روز وجود داره و احتمال هستش که آزاد کردن مراد طاهباز در این ارتباط باشه. ولی کن اینکه از مهران رؤوف هیچ صحبتی نشد امروز و در روزهای اخیر صحبت هم نشده، از نظر من این مقدار نگران کننده است و امیدوارم که مجموعه فعالانی که مدافعان حقوق بشر در رابطه با آزادی مهران رؤوف هم حتما تلاش بکنن در ارتباط با آزادی ایرانی بریتانیایی ها، ولی که خب این به این معنی است که دیگر گروگان ها، ایرانی اروپایی ها و ایرانی آمریکایی ها هم آزاد بشن. متاسفانه ایرانی استرالیایی روی که داشتیم، آقای شکرالله جبلی، از دست دادیم روز گذشته و به هر حال حداقل ایرانی اروپایی ها به ایرانی آمریکایی ها آزاد بشن.
بسیار ممنون. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین همراه ما بودند. شنونده مجله شبانگاهی هستید. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در سخنرانی نوروزی خود با اشاره به برخی مسائل و چالش‌های اقتصادی، بهره‌وری در ایران را کم خواند و راه حل آن را اقتصاد دانش بنیان عنوان کرد. آقای خامنه‌ای همچنین مدعی شد که با وجود تحریم‌های آمریکا می‌توان تجارت خارجی کشور را رونق داد. با این حال رهبر جمهوری اسلامی اشاره مستقیمی به گفتگوهای احیای برجام در وین نکرد و در این خصوص موضع مشخصی نگرفت. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن را جویا شدم.
به نکاتی رو مطرح کرد و در مورد سیاست خارجی و سیاست منطقه‌ای که خواه نخواه این مسائل با برجام در آینده گره خواهد خورد، اما درست می‌فرمایید به طور مستقیم به مذاکرات فعلی اشاره‌ای نکرد. من فکر می‌کنم به دو دلیل او زیاد به این ماجرا نپرداخت. اول اینکه به هر حال همونطور که روش تیم جدید مذاکره کننده بوده در همه ماه‌های اخیر، همه چیز در سکوت و بی‌خبری برگزار شد و طی شد. مقامات جمهوری اسلامی کمترین میزان اطلاع رسانی رو درباره روند مذاکرات داشتن و کسانی مثلا نماینده روسیه اولیانوف یا مقامات آمریکایی بودند که جزئیاتی از این مذاکرات رو مطرح کردن. نکته دوم هم برمیگرده به اون روش و رویه عمومی آیت الله خامنه‌ای که به هر حال وقتی که به قرار هست اتفاق بیفته کنار می ایسته تا در فرصت مناسب، اگر این قرارداد عملی نشود یا به نتایج دلخواه نرسید یا به هر دلیل جمهوری اسلامی مجددا خواست که شرایط رو برای ناکارآمد و ناکار کردن اون فراهم بکنه، این فرصت رو داشته باشه که به انتقاد و حمله بپردازه. این رویه عمومی آقای خامنه‌ای است. اما در بحث سیاست خارجی دیدیم که او باز از سیاست‌های آمریکا به شدت انتقاد کرد، در حالی که مذاکراتی با عربستان شروع شده بود مجددا به عربستان حمله کرد، از اونها به عنوان گورکای خونخوار نام برد. یعنی به هر حال نشون میده که خیلی در عرصه سیاست خارجی به ویژه در عرصه سیاست منطقه‌ای حاضر به اینشون تجدید نظر نیست و این مسئله قطعا در آینده برای همون توافق احتمالی هم مشکل آفرین خواهد شد، همونطور که در گذشته شد.
آقای برزگر، اشاره‌ای داشتید به سیاست خارجی آقای خامنه‌ای. بار دیگه از محکومیت روسیه در تهاجم نظامی این کشور به اوکراین چشم‌پوشی کرد و به نوعی توپ رو در زمین کشورهای غربی انداخت و اونها رو کشورهای غیر قابل اعتماد توصیف کرد. این موضع‌گیری رهبر جمهوری اسلامی در خصوص یکی از مهمترین تحولات روز جهان، تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
واقعا حیرت انگیزه که کسی مثل علی خامنه‌ای بیاد و در صحبت‌های خودش از استقلال کشور حرف بزنه. جمهوری اسلامی برای بقای خودش دو شعار دیگری رو که همزمان برای استقرار این نظام سر داده میشه رو در واقع اونها رو قربانی کرده، که در عرصه داخلی آزادی بود و در عرصه خارجی هم استقلال. شما ببینید وقتی که مثلا به مسئله یمن و عربستان اشاره میکنه، به مسئله افغانستان و آمریکا اشاره میکنه، ولی به مسئله اوکراین که میرسه اون طرف متجاوز اصولا غایب هست، هیچ اشاره‌ای به اون نمیکنه و در واقع مشکل رو میاندازه به گردن هم مردم اوکراین که این رئیس جمهوری رو انتخاب کردن و اون رو میگه که در واقع این رئیس جمهوری دست نشانده غرب هست، در صورتی که همگان میدونن که این تمامی این تحولات در اوکراین از زمانی آغاز شد که مقامات دست نشانده روسیه رو مردم اوکراین نخواستن و به سمت این حرکت کردن که بیشتر به غرب و اتحادیه اروپا نزدیک بشن، چون تجربه بسیار تلخی از نزدیکی به روسیه داشتن. علی خامنه‌ای تمامی اینها رو نادیده میگیره و در نهایت حیرت و شگفتی نامی از متجاوز نمیبره. مردمی جو که کشوری رو که مورد تجاوز قرار گرفته در همسویی و همسخنی با روسیه محکوم میکنه و بعد هم همزمان از استقلال کشور صحبت میکنه.
آقای برزگر، رهبر جمهوری اسلامی به چالش‌های اقتصادی در ایران هم اشاره ای میکنه، اما باز یک سری راه حل‌هایی تحت عنوان اقتصاد دانش بنیان یا اقتصاد مقاومتی رو مطرح میکنه. با توجه به اینکه اقتصاد ایران در چنبره گروه‌های رانتی و نزدیک به حکومت از جمله سپاه پاسداران هست، چقدر نسخه‌های رهبر جمهوری اسلامی برای اقتصاد کشور عملی هست؟
ببینید، در بهترین حالت واقعا میشه گفت صحبت‌های آقای خامنه‌ای بیشتر یک روزخانی است، یعنی هیچ حرف جدی علمی قابل اعتنایی نیست. البته پیشرفتی است که به هر حال در مقابل رهبر قبلی جمهوری اسلامی که اقتصاد رو مال خر میدونست، حالا ایشون به هر حال حداقل به این اعتراف میکنن که اقتصاد به دانش نیاز داره. اما این دانش کجا قرار هست سولید بشه؟ شما ببینید وضعیتی و بلایی که به سر بخش خصوصی اومده، بلایی که به سر دانشگاه ها اومده به عنوان مراکز تولید دانش، اخراج استادان و حاکم کردن یک فضای ایدئولوژیک بر دانشگاه ها به اسم اسلامی کردن دانشگاه ها، عملا مجال تولید دانش رو نخواهد داد که بعد اون وقت این اقتصاد بخواد متکی بر این دانش باشه و دانش بنیان باشه. حرفای بسیار بسیار کلی رو مطرح میکنم بدون اینکه هیچ راه حلی باشه و فقط به نتایج مثبت امری در واقع ایشون ارجاع میده که خب روشنه، بله، اگر همونطور که در اقتصادهای موفق میبینیم که اگر اقتصادی دانش بنیان باشه، علمی باشه، رقابت توش باشه، دخالت‌های این شکلی نباشه، از فساد و رانتخاری ایمن باشه اون اقتصاد، بله، خب نتایج مثبتی خواهد داشت و کسی در اونها تردیدی نداره. یا در مورد کشاورزی و مثلا کمبود آب، اساسا راه حلی ندارن، میگه مشکل کمبود آب حل خواهد شد. خب چگونه؟ در صورتی که همه کارشناسان، همه اون کسانی که دانش این کار رو دارن، دارن به شدت هشدار میدن که مسئله بحران آب یک مسئله فوق‌العاده جدی است، ولی اینها کاملا نادیده گرفته میشه و در واقع یک انشاء پردازی های و جمله پردازی های کلی است که هیچ راه حل عملی در اونها وجود نداره. مثلا حقوق بسیاری از کارمندان، کارگران و از جمله بازنشستگان پرداخت نشد چون اقتصاد ایران جواب نمیده، چون اقتصاد ایران در چنبره نهادهای حاکمیتی تحت نظر مستقیم علی خامنه‌ای گرفتار شده و بنابراین صحبت‌های علی خامنه‌ای در مورد مشکلات اقتصادی و راه حل‌های اون رو به هیچ عنوان نمیشه جدی قلمداد کرد. حرف‌های بسیار کلی و بی تأثیر بر وضعیت اقتصادی بسیار وخیم ایران در شرایط حاضر.
جمشید وزگر تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن بود، اما در پی حضور نیروهای امنیتی در برخی از شهرهای استان آذربایجان غربی برای جلوگیری از برگزاری مراسم نوروز، نیروهای یگان ویژه در شهر اشنویه در استان کردستان به مردم شورش بردند. همچنین گزارش ها از شلیک گاز اشکاور و گلوله ساچمه‌ای به مردم خبر می‌دهند. بیشتر بشنویم از مهیار طهماسبی.
این یک کم نظیر است یا بی نظیر است که عید رو مردم، این عید ملی را همراه می کنند با دعا و ذکر و نیایش و معنویت و اظهار ارادت به ساعت پروردگار.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز اول فروردین مدعی شد که همه مردم ایران لحظه تحویل سال را به دعا و نیایش گذراندند. در اشنویه، شهر کردنشین و مرزی استان آذربایجان غربی، اما تحویل سال با شلیک گاز اشکاور و گلوله ساچمه‌ای به مردم همراه بود. روز یکشنبه، در حالی که تنها چند ساعت به تحویل سال مانده بود، حضور پررنگ نیروهای امنیتی در ارومیه دیده می شد. در پیرانشهر نیروهای امنیتی مسیر مردم به سوی تپه نوروز، محل برگزاری مراسم نوروز را بستند. در اشنویه اما حضور نیروهای امنیتی با خشونت بیشتری همراه شد. صدای شلیک گلوله شنیده میشد و نیروهای یگان ویژه با شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و گاز اشکاور مانع از برگزاری مراسم نوروزی شدند. مراسم نوروز در مناطق کردنشین ایران به سنت‌ها و فرهنگ‌ها پیوند خورده و جایگاهی ویژه نزد مردمان دارد. مشعل می‌گردانند و آتش می‌افروزند و پایکوبی می‌کنند. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی اما این مراسم را بر نمی‌تابند و سال‌هاست با اعمال فشار از برگزاری آن جلوگیری می‌کنند. بنابر گزارش فعالان حقوق بشر، در هفته‌های گذشته ده‌ها شهروند کرد به اداره اطلاعات شهرهای مختلف کردنشین احضار شدند و از آنها برای عدم برگزاری مراسم نوروز تعهد کتبی گرفته شده بود. بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها در مناطق کردنشین در هفته‌های منتهی به آغاز سال نو نسبت به برگزاری مراسم نوروز هشدار دادند و استفاده از نمادهای بومی همچون جامانه که دستمال سر و گردن کردی است و گل سرخ را ممنوع اعلام کردند. رقص و پایکوبی مختلط زنان و مردان هم ممنوع اعلام شد و تأکید شده بود که از نمادهای رسمی مورد تایید حکومت در مراسم نوروزی استفاده شود. مقامات رسمی جمهوری اسلامی عموماً از استفاده از نمادهای باستانی پرهیز می کنند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در هیچ یک از پیام‌های نوروزیش از سفره هفت سین استفاده نکرده است. به غیر از محمود احمدی نژاد که در تمام پیام‌های نوروزیش پای سفره هفت سین بود، رؤسای جمهوری معمم ایران از محمد خاتمی تا حسن روحانی به گنجاندن سبزه‌ای در قاب دوربین بسنده کردند. البته حسن روحانی در پیام نوروزی سال 1396 سفره هفت سینی کامل داشت. به نظر می‌رسد از میان سیاستمداران جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و همسرش چیدمان هفت سین ایرانی را در پیام تبریک خود بهتر از همه رعایت کردند.
مهیار طهماسبی گزارش می‌داد. اما در همین رابطه با فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان در فرانسه گفتگو کردیم و او از جزئیات بیشتر در خصوص این اتفاقات به رادیو فردا این چنین گفت.
همونطور که در برخی از خبرها و همچنین ویدیوهای منتشر شده از شهر اشنویه واقع در استان آذربایجان غربی دیده میشه، نیروهای حکومتی از قبیل نیروهای یگان ویژه و ضد شورش مانع از برپایی مراسم نوروز در این شهر شدند. دیروز 29 اسفند ماه در حالی که بسیاری از اهالی این شهر خودشون رو برای برپایی مراسم نوروز آماده می کردن و به سمت محل تجمعی که از قبل در نظر گرفته شده بوده به اسم نوروز تپه می رفتن، نیروهای حکومتی با پرتاب گاز اشکاور و همچنین گلوله‌های ساچمه‌ای مانع از این تجمع شدند و به مردم حمله کردند. اگرچه بسیاری از مردم مقاومت کردند، تا پاسی از شب در خیابان‌های مختلف این شهر باقی موندند و با پرتاب سنگ به این نیروها مخالفت و اعتراض خودشون رو نشون دادند و درگیری بین دو طرف به وجود اومده. با این حال تا کنون از اینکه چه تعداد افراد احتمالاً بازداشت شده باشند یا زخمی شده باشند تا این لحظه اطلاعی در دست نیست. گفته میشه که برپایی مراسم نوروز همچنین در شهرهای ارومیه و پیرانشهر هم با مخالفت نهادهای مختلف حکومتی روبرو شده. هر ساله با آغاز سال جدید مراسم‌های مختلفی در شهرها و مناطق مختلف کردستان اجرا میشه. مردم با برپایی تجمع، روشن کردن آتش و رقص و پایکوبی به استقبال مراسم نوروز و سال جدید میرن و همونطور که دیده شد در سالهای قبل این مراسم با شکوه زیادی در این مناطق اجرا میشد. با این حال هر سال قبل از برگزاری مراسم‌های مختلف نوروز فشارهای امنیتی بر فعالان و برگزار کنندگان این مراسم بیشتر می‌شد، اما فشارهایی که امسال بر فعالین مدنی و فعالینی که مسئولیت برگزاری این مراسم‌ها رو بر عهده می‌گرفتند بیشتر از قبل شده بود. بر اساس گزارش‌های متعددی که در سایت‌های مختلف حقوق بشری کرد منتشر شده، ده‌ها شهروند کرد در هفته‌های منتهی به آخر سال و برگزاری مراسم نوروز به اداره اطلاعات شهرهای مختلف کردنشین احضار شدند و برای جلوگیری از برگزاری مراسم نوروز از اونها تعهد کتبی گرفته بودند. به همین دلیل مراسم نوروز امسال در مقایسه با سال‌های قبل در مقیاس خیلی کوچکتری برگزار شدن.
فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان در فرانسه بود. اما یک مقام وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد ایالات متحده نمیتواند به طور مستقل ادعای روسیه در ابتدای هفته مبنی بر شلیک موشک‌های فراصوتی یا موشک‌های کنجال را تایید کند. با این حال به گزارش رویترز این مقام آمریکایی گفته که به نظر میرسد آنها تلاش میکنند پیامی به غرب بفرستند. در همین زمینه با شروین تقوی لاریجانی کارشناس ارشد هوافضا در آمریکا گفتگو کردیم و درباره نحوه استفاده از این موشک ها پرسیدیم.
به موازات خود جنگ واقعی، یه جنگ ارتباطاتی، تبلیغاتی و روانی وجود دارد بین مخالفین. به نظر میرسد ویدیویی که در منبع باز نخست پخش شد راجب روسیه مدعی استفاده از موشک ابرصد برای از بین بردن یک انبار تسلیحاتی در اوکراین متعلق به رویداد دیگری است که قبلا رخ داده بود. استفاده از موشک هوا به زمین ابرصد کینجال که قابلیت حمل کلک هسته‌ای هم دارد، هم دلیل عملیاتی میتونه داشته باشه ولی همچنان مصرف سیاسی، به خصوص که انقدر راجب این موضوع تبلیغ میکنن. خب نخست دلیل عملیاتیش استفاده از این سلاح برای از بین بردن یک انبار تسلیحاتی احتمالاً به خاطر هراس و ناکارآمدی نیرو هوایی روسی در کور کردن پدافند اوکراینیا و به ویژه نگرانی آنها در مقابل سامانه احتمالی موشکی زمین به هوا که از این سایت احتمالاً نگهداری میکرد. منظورم این است که چرا استفاده از هواپیما برای انهدام هدف نکردند؟ خب چون متقابلا به دلیل سرعت بسیار بالا و همچنین مسیر غیر قابل پیش بینی اینو موشک، سیستم‌های معمولی پدافند نمیتونن اینو موشک رو رهگیری و منهدم بکنن. همچنان به دلیل سرعت بسیار زیاد که به موشک نیروی تکانه بسیار زیاد میدهد زمانی که برخورد میکند به هدف، این سامانه‌های ابرصوتی مناسب هستند برای از بین بردن اهداف زیرزمین که معمولاً زیر یک لایه ضخیم بتن قرار می‌گیرند. ببینین روسیه نمی‌تواند از این سلاح در مقیاس استفاده کنند. برای همین استفاده از این سلاح میتونه مصرف تبلیغاتی هم داشته باشد. اینو اخبار اتفاقا میتونه تاثیرگذار باشد برای حمایت از روایت رسمی کرملین و همچنین در صورت لازم معتقد کردن مردم برای پشتیبانی از انتقال اقتصاد معمولی به اقتصاد جنگی و شاید هم بسیج کردن نیروهای بیشتر کمه. اینا شرط لازمه برای ادامه دادن جنگ که اگه قرار باشه اینطوری طول بکشه. ببینین پیشرفت روس‌ها پس از چند روز اول کاهش یافته و به دلیل درگیری نیروهاشون در سراسر کشور و به دلیل مشکلات در لوجستیک و به خصوص دشواری در حفظ خط ارضی سوخت به جبهه، فقط مصرف روزانه همچین نیرویی چندین میلیون لیتر بنزین است. اوکراینیا پل‌ها رود نیپر رو نابود کردن و آسیب شدیدی به راه‌های اصلی اتومبیل و خطوط راهن زدن. روسا اتفاقا روی این راهن حساب میکردن برای انتقال دادن سوخت به نیروی خودشون. همچنان روسا احتیاج دارن نیروی اضافی رو بسیج بکنن بخوان به حمله خود ادامه بدن. استفاده از این نوع سلاح میتواند استدلال سیاسی هم داشته باشد، به خصوص برای کشورهای غرب اروپا، چون برد این سلاح که از هواپیما میگه 31 پرتاب میشه تا 2000 کیلومتر است. بسیاری هم همچنان از استفاده از این سلاح علیه کشتی‌های جنگی نیز شروع کردن صحبت کردن، ولی باید در نظر گرفت که به دلیل سرعت بالا هدایت این موشک پر از چالش است و در کل این نوع سامانه بسیار پیچیده و استفادهش و آپریشنش خیلی دشواره. اگر درگیری به یک درگیری هسته‌ای گسترش یابد این شاید یکی از نفع‌ها باشد، ولی فقط یک نظریه است و با بسیاری از سوالات ناشناخته و باز.
شروین تقوی کارشناس ارشد هوافضا بود. اما با فرارسیدن نوروز کانون نویسندگان ایران هم با انتشار پیامی نوروزی در سال 1401 با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور برای ایران در سال آینده آرزوی آزادی و رهایی کرد. بیشتر بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
کانون نویسندگان ایران در پیام نوروزی خود سال 1400 را از اندوهبارترین سالها توصیف کرد و با اشاره به تداوم سانسور و سرکوب آزادی بیان در ایران نوشت رکوردهای تازه‌ای از سانسور و سرکوب در سال گذشته ثبت شد. در پیام این کانون که روز یک شنبه 29 اسفند 1400 منتشر شد، آمده است که در پایان این سال قرنی را نیز پشت سر می‌گذاریم که با شور و شوق آزادی و تجدد آغاز شد و با استبداد و تهجر به پایان رسید. حافظ موسوی، شاعر و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، در گفتگو با رادیو فردا در همین باره.
کانون نویسندگان ایران به هر حال بخشی از همین مردم و در رنج ها و شادمانی های مردم طبیعتا شریک است و همین دلیل طبق سنت هر سال پیام نوروزی داده میشه. سال اگرچه از رنج هایی که مردم تحمل کردن سخن گفته شده، اگرچه به ویژه از ستمی که بر اعضای کانون نویسندگان در سال گذشته رفت سخن گفته شده که البته فاجعه بارترینشون سرنوشت تلخی بود که برای بکتاش آبتین رقم خورد و جانش را از دست داد و به شرحی که اغلب در جریان هستند مردم، ولی با این حال یک نکته مثبت که وجود داره اینه که در همین پیام به دستاوردهای مثبت مردم در قرن اخیر در حوزه فرهنگ، در حوزه ادبیات اشاره‌هایی شده، از نوروز، از شادمانی بهار سخن به میان آمده. واقع ما به یک جایی برسیم که پیام های نوروزی چه کانون نویسندگان ایران چه هر نهاد مردمی دیگری، هر نهاد فرهنگی دیگری خالی از رنجنامه باشه، خالی از آه و افسوس و دریغ بر آنچه که از دست رفته باشه و پیام شادمانی باشه، پیام زندگی باشه. رنج بسیار کشیدیم، گرفتاری بسیار دیدیم، حق مردم ماست، حق همه ماست، حق اهل قلمه که روزگار خوشی داشته باشن. من آرزو میکنم که در سالهای آینده پیام هایی که کانون نویسندگان و نهادهای مشابه صادر میکنن سرشار از شور و شادمانی و پیام تبریک و پیام شفقت و دوستی و صلح و آزادی اینها باشه.
در بیانیه کانون نویسندگان همچنین به زندانی شدن برخی اعضای کانون و جان باختن بکتاش آبتین اشاره شده و آمده است چندین تن از اعضای کانون همه سال یا بخشی از آن را در زندان گذراندند و یکی از آنان بکتاش آبتین بر اثر بی‌توجهی آمدانه زندانبانان جان جوان و گرامیش را از دست داد. بکتاش آبتین سال گذشته با اتهاماتی چون عضویت در کانون نویسندگان و حضور بر مزار جان باختگان قطعه‌های سیاسی زنجیره‌ای به 6 سال زندان محکوم و از 5 مهر ماه 1399 و در اوج بحران شیوع کرونا در ایران به زندان اوین منتقل شد. او در دوران حبس دوبار به کرونا مبتلا شد و سرانجام پس از بی‌توجهی مسئولان زندان اوین در روز 18 دی ماه 1400 در بیمارستانی در تهران جان باخت. کانون نویسندگان در بخش دیگری از بیانیه خود با اشاره به مبارزه مردم برای رهایی کشور از استبداد در پایان چنین آورده است: باشد که نوروز و نسیم بهاری بر جانهای ما همان گونه وزیده انگیرد که بر زمین سرمازده و طبیعت بیجان، تا بار دیگر همچون سبز از خاک سر براریم و همچون درخت بشکفیم و همچون پرندگان خوش آواز سرود شادمانی و آزادی سر دهیم.
اما گروه موسیقی نوروز متشکل از خوانندگان ایرانی و عراقی و کرد در شهر کلن آلمان برنامه‌ای داشتند که شهرام میریان از اون گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
بهار فرهنگ‌ها عنوان جشنواره‌ای است که 13 سال است در آغاز نوروز و نوبهار در کلیسای مارتین لوتر شهر کلن آلمان برگزار می‌شود. دست‌اندرکاران این فستیوال همه ساله از چند گروه موسیقی کشورهایی که نوروز را به جشن می‌نشینند برای اجرای برنامه دعوت می‌کنند. با نگاهی به فعالیت‌های 13 ساله جشنواره بهار فرهنگ‌ها می‌توان گفت هنرمندان مهاجر ایرانی ساکن آلمان و دیگر کشورهای اروپایی همواره مهمان این رویداد نوروزی بودند. گروه موسیقی نوروز از جمله گروه‌هایی است که نه تنها در آغاز بهار بلکه همه ساله در دیگر فصول سال هم در کلیسای مارتین لوتر در شهر کلن به اجرای برنامه پرداخته. گروه نوروز در واقع از سوی دو نوازنده ایرانی و دو نوازنده عراقی شکل گرفته و رضا سامانی نوازنده و مدرس انواع و اقسام سازهای کوبه‌ای یکی از این هنرمندان است که در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای کنسرت امسال اینطور گفته:
امسال فقط یه گروه هستش به خاطر وضعیت کرونا و از گروه نوروز استفاده کردن. گروه نوروزم که الان تولد 5 سالگیشه اولین بار تو همین فستیوال به وجود آمد و ما هم اسمشو گذاشتیم نوروز چون متشکل از کشورهای مختلفی که نوروز رو جشن میگیرن.
گروه چند ملیتی؟
بله، یه گروه چند ملیتی. البته گروه بیشتر خب اینسترومنتاله و ما 3 تا مهمان داریم، 3 تا خواننده که یکیش ایرانی هستش، توکتم محمد اکباش و ریتا ویلیم خواننده عراقی هست. بقیه هم نوازنده ها خودم هستم، پرکاسیونیست دیگه هستش، اونم از کرد ترکیه هستش به نام نورالدین، کیومرث مصیبی آهنگساز و نوازنده سنتور، باسم هوار اونم آهنگساز و نوازنده جوز، همون ساز عراقی هستش که مثل کمانچه هستش، برادرشون هستن سعد که عود میزنه و رقیت هم سازای بادی مینوازن.
یکی از خواننده این بار گروه نوروز توکتم مصلحی است که 10 سال است در آلمان زندگی می کند. موسیقی آوازی را در تهران نزد پری ملکی خواننده شناخته شده فرا گرفته و سپس به آواز سبک غربی رو آورده و تحصیل این رشته را در آلمان ادامه داده. خانم مصلحی درباره 3 ترانه‌ای که در کنسرت گروه نوروز در شهر کلن آلمان اجرا کرد اینطور به رادیو فردا گفته:
تمام کارا که ما خوندیم مربوط به نوروز به زبان‌های مختلف خونده شد.
ترانه‌ای که شما خوندید؟
من 3 ترانه خوندم که یه ترانه شکوفه می‌رقصد که در واقع به بهار خیلی ربط داره، بسیار زیبا هست، و ترانه بعدی فروردین هم بسیار ترانه زیبایی که اصلا مناسبت داره به نوروز، و کار سوم هم بهارم دخترم که مرضیه این کار رو خونده و بسیار من عاشق این کار هستم، بسیار زیباست و در واقع این کارها باید زنده بمونن و به خاطر همین من خیلی خوشحالم که تونستم امشب این کارها رو بخونم.
دکتر مصلحی در کنسرت گروه نوروز همراه با 2 خواننده عرب و کرد نیز ترانه معروف برگیسویت را به صورت 3 صدایی اجرا کرد.
بنت شلبی
با اجرای گروه 9 نفره نوروز، جشنواره بهار فرهنگ‌ها در کلیسای مارتین لوتر شهر کل نیز پایان گرفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما 24مین دوره جشنواره فیلم‌های مستند تسالونیکی در یونان که از بزرگترین جشنواره‌های مربوط به سینمای مستند در جهان محسوب می‌شود، شب گذشته به کار خود پایان داد. محمد عبدی گزارش می‌دهد.
24مین دوره جشنواره جهانی فیلم مستند تسالونیکی یک شنبه شب به کار خود پایان داد و فیلم خانه پوشالی ساخته سیمون لرنگ ویلمونت جایزه بهترین فیلم بخش بین‌الملل این جشنواره به مبلغ 12,000 یورو را از آن خود کرد. فیلم به بازتاب حمله اولیه روسیه به شرق اوکراین می‌پردازد که بر اثر آن 3 کودک از والدین خود دور می‌افتند و حالا در یک مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست زندگی متفاوتی را تجربه می‌کنند. در بخش تازه واردها جایزه 10,000 یورویی به سرزمین طلایی ساخته اینکا آچته رسید و جایزه بخش فیلم‌های روبه جلو که به فیلمسازان جوان اهدا می‌شود هم به فیلم عروس ساخته سمیرا گوداغنولو و تیزیانو دوریا از ایتالیا رسید. جشنواره امسال با فیلم بازماندگان یک همگیری ساخته دیوید فرانس درباره همگیری کرونا افتتاح شد و در پایان جایزه اصلیش را به فیلمی درباره اوکراین داد. به این ترتیب 2 موضوع همگیری کرونا و جنگ اوکراین به محورهای اصلی جشنواره امسال بدل شدند و فیلم‌های مختلفی هولوش این 2 موضوع به نمایش درآمد و بخش مهمی از این 233 فیلم کوتاه و بلند نمایش داده شده را به خود اختصاص داد. پگاه انگرانی بازیگر و فیلمساز ایرانی با مستندی به نام من سعی می‌کنم فراموش نکنم در جشنواره امسال شرکت داشت. فیلمی که با عکس‌های مخدوش شده و تعداد کمی فیلم قدیمی ساخته شده و تصویر تکان دهنده ای از اعدام‌های دهه 60 ارائه می‌دهد. فیلم از زبان یک کودک 7 ساله روایت می‌شود که ناگهان می‌بیند شاه غلام دوست خانوادگی آنها محو و ناپدید می شود و در تمام عکس های دست جمعی در آلبوم هم عکس صورت او آمدانه مخدوش می شود. فیلم از جزء به کل می رسد و هوشمندانه تصویری ماندگار از فضای رعب و وحشت دهه 60 ارائه می دهد. رویاهای خالکوبی شده ساخته مهدی گنجی دیگر فیلم ایرانی جشنواره تسالونیکی بود که رویاهای چند پسر 11 تا 13 ساله فوتبالیست از نقاط مختلف ایران و ماجرای سفر آنها به اسپانیا را روایت می کند. در بخش جنبی بازار هم چند فیلم ایرانی حضور داشت که از جمله آنها می توان به فیلم نگهبان همیشگی ساخته مریم اشرفی اشاره کرد که به موضوع مینگذاری و مرگ روزنامه‌نگاران در جنگ می پردازد و از جمله مرگ کاوه گلستان در عراق را به شکل مفصل روایت می کند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
بله، به پایان مجله شبانگاهی از رادیو فردا رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. براتون اوقات خوش بهاری آرزو میکنم و یک بار دیگه نوروزتون خجسته باد. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد، ساعتی که در همون زمان یک ساعت ایران جلو خواهد رفت.